اشفع لنا يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا أبا الحسن يا علي ابن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد ابن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند اشفع لنا يا أبا الحسن يا علي ابن محمد أيها الهادي النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله فقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها اشفع لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن ابن علي أيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا وسيل الحسن والخلف الحجاب. خوش به حال اونایی که ادب کردن و رو پای ایستادن. یا وصی الحسن والخلف الحجاب، ایها القائم المنتظر المهدی، یا ابن رسول الله، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، ناتوجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا. یا وجیها عند الله اشفع لنا. يا سادتي ومبالغي اني توجهت بكم أئمتي وعدتي ليوم فقري وحاجتي الى الله وتوسلت بكم الى الله واستشفعت بكم الى الله فاشفعوا لي عند الله واستنقذوني من ذنوبي عند الله فإنكم وسيلتي إلى الله وبحبكم وبقربكم أرجو نجاة من الله فكونوا عند الله رجائي يا سادتي يا أولياء الله صلى الله عليهم أجمعين. ولعن الله وعدا الله ظالميهم من الأولين والآخرين. آمين رب العالمين.
مولانا مولانا يا مولانا يا مجيب دعاء
راه زائران و دلباختگان حسینی، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو اربعین را می توانید از طریق اپلیکیشن تلفن همراه رادیو به نشانی ایران صدا دات آی آر و نیز گیرنده های دیجیتال دریافت نمایید. راه‌های ارتباط با رادیو اربعین از طریق پیامک به شماره 3955، پیام رسان سروش به نشانی رادیو اربعین و سایت رادیو اربعین دات آی آر می باشد. رادیو اربعین.
بازم وعده عاشقونه دلا رو به هم می رسونه، دلا هم سفر و امامه.
امسال که در لشکر حسین علیه السلام پذیرفته شدیم و در زیارت اربعین حاضر میشیم، چه نقش و وظیفه‌ای داریم؟ هر دوره ای حسینیان و یزیدیان خودش رو داره که همچنان در حال تقابل. به خصوص امسال بعد از جنگ تحمیلی 12 روزه میتونیم سفیری باشیم که برای مردم عراق و سایر کشورها جبهه حسینی و جبهه یزیدی رو تبیین کنیم. برای انجام این مسئولیت مهم میتونیم چند تا کار رو انجام بدیم. اینو بدونیم برای اینکه تاثیرگذار باشیم باید ابتدا با مخاطبمون دوست بشیم و باهاش اونت پیدا کنیم. و این دوستی میتونه با دادن یه هدیه ساده به مخاطب یا فرزند کوچیکش شکل بگیره. یه گل سر، یه قاب عکس شهدا یا یه تسبیح میتونه هدیه خوبی باشه. داشتن اخلاق حسنه، توجه به اوقات نماز و رعایت مستحبات میتونه تأثیر گفتگوی ما رو بالا ببره. باید بیان کنیم که همه ما در زیر پرچم حسین علیه السلام یک جبهه جهانی متحدیم و برای پیروز شدن لشکر حسین در این نبرد در مقابل یزیدیان زمان یعنی آمریکا و اسرائیل باید پشت رهبران الهیمون تا پیروزی و آزادی غزه و قدس و ظهور امام زمان بایستیم. اگه میخوای این پیامو جهانی کنی حتما در اربعین چند تا دوست غیر ایرانی پیدا کن و ارتباط با این دوستا رو ادامه بده. جبهه جهانی شباب المقاومه،
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
من و همسرم سالها بود که منتظر فرزند بودیم. اروبا لب شط میشستم و توی ذهنم فرزندم رو مجسم میکردم که داره آب بازی میکنه. توی بروبیای دوا درمون بودم و برای شنیدن صدای قلب بچه لحظه شماری میکردم که یهو هشدار جنگ به صدا در اومد.
توجه، علامتی که همتون میشنوید اعلام خطر یا وضعیت رمز است و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خود را ترک و به پناهگاه برویم.
مضطرب و ترسان و لرزان اومدم توی حیاط. چه خبر بود؟ توی آرامش محله های باصفای اهواز آبادان ما از این صداها نداشتیم. از لابلای پرچین های شمشاد حیاط سرک کشیدم.
روزای آخر شهریور ماه سال 59 بود. منم بی خبر از همه جا یه صداهایی رو شنیدم، یه صداهای تاپ و توپ و تاق و توق و اینا. بعد دیدم یه چیزای سیاه رنگ کف حیاط ریخته. رفتم دست زدم بسم سوخ. بعدا فهمیدیم که اینا ترکشه و بازم فکر نمی کردیم که داریم درگیر یه همچین جنگی میشیم. اینو من دقیقا به چشمم دیدم. حالا نمیدونم اون موقع برنامه این رادار و این ضد هوا اینا چی بود، ولی اینقدر این خلبان عراقی به فاصله پایین حرکت میکرد که اولا که دیوار صوتی رو که شکست و یک صدای خیلی وحشتناک اومد و تمام این شیشه های خونی خاله من ریخت پایین. این دیوارا میلرزید، یعنی دقیقاً انگار که زلزله اومده باشه. حالا نمیدونم با 7 ریشتر 8 ریشتر، ولی میلرزید. یعنی واقعا من بخوام برای شما مجسم کنم، عین این علفی که تو باد میلرزه این خونه ها دقیقاً میلرزیدن. هراسون هممون ریختیم تو خیابون، یعنی اصلا نمیدونستیم چه خبره. بعد همه همدیگر رو نگاه میکردیم. صدای جیغ میومد، مردم وحشت کرده بودن، بچه‌ها داد میکشیدن، اصلا یک اوضاع به هم ریخته بود.
این صدای سهیلا فرجانفره، کسی که توی بیمارستان باهاش آشنا شدم. چیزی که می دیدم باورم نمی شد. وحشت همه وجودم رو پر کرده بود. اون روز وقت سونوگرافی داشتم و باید جواب آزمایشو از بیمارستان می گرفتم. چادرم رو به سر کشیدم و رفتم تو خیابون. خیابونی که مردمش آشفته بودن و از این ور به اون ور می رفتن. چه خبر بود؟ واقعا جنگ شده بود؟ باورم نمی شد.
حیث عانقت المحمره شط العرب فی بدلت عرسها الجدید متذکرتن.
لحظه خیلی بود. این آدم وقتی فکر میکرد که کانال یه تلویزیونی بیگانه رو روشن کرده و داره میبینه که دشمن چجوری وارد خاکش شده، و خاکی که خب حالا شاید چون من بچه لب مرزم این حس رو دارم. ببین شما وقتی بچه لب مرزی اون وریا رو مثل یه همسایه میبینی. یعنی من از بچگی عادت کرده بودم که وقتی روی اروند رود میریم یا به قول خودمون خوزستانی رو شط میریم، قایق سواری میکردیم، ما آدم های اون ور رو قشنگ میدیدیم، براشون دست تکون میدادیم، اونا برای ما بای بای میکردن، ما برای اونا بای بای میکردیم. خب این یه خورده برای آدم وحشتناکه. که همین آدمی که تو تا چند روز پیش مثلا باباش دست کن میدادی، حالا همین آدم از راه خاکی اومده و داره شهر رو مملکت رو داره میبره.
یه عده زخمی آورده بودن، تختا پر شده بود. توی اتاق انتظار برای سونوگرافی نشسته بودم و بروبیای پرستارو و دکترها رو تماشا میکردم. اولین مواجهم با جنگ این صحنه بود. دکتری رو دیدم که روپوش سفیدش سر تا پا خونی شده بود. این صحنه از جلوی چشمم کنار نمیره و اینو فهمیدم که همه نترس و شجاع پای کارن. یه کمی خیالم راحت شد.
واقعا روزهای اول جنگ خیلی شرایط سخت بود. هیچی نداشتیم. ولی به اذن الله با فرمان امام که جنگ در اوج واجبات هست، پزشکان با غیرت، پرستاران عزیز، امدادگران شجاع توی تمام بیمارستان‌های بزرگ تیم‌های اضطراری شکل گرفت. ما یکی از مقاوم‌ترین مجموعه‌هایی که از اول جنگ تا آخر جنگ ایستاد، روشن موند و مقاوم ایستاد بیمارستان طالقانی آبادان بود. زیر آتش چقدر فاصله بود. این بیمارستان هرگز خاموش نشد. تو این بیمارستان هیچگاه بدون تیم پزشکی و متخصص و جراح نبود. یا بیمارستانی که در شوش بود، در خط مقدم، تو عملیات فتح عمومی اصلا گلوله خامپاره روش میخورد. چی شد نتیجه؟ 100,000 عمل جراحی حیات بخش. 100,000.
اینا رو سردار فتحیان داشت توی رادیو میگفت. وقتی اینو شنیدم که جواب آزمایشم توی دستم بود و چشام پر از اشک شده بود، من بالاخره مادر شدم.
آخی مثل مامانش چه ریزه میزه است. همین روزا باید تکون خوردناشون رو حس کنی یا باید استراحت مطلق کنی، وگرنه یه وقت دچار زایمان زودرس میشی. یا اینم صدای قلبش.
خیلی دلم میخواست همه رو جمع کنم و خبر مادر شدنم رو بهشون بدم. دلم میخواست شهر رو چراغونی کنم و شیرینی بدم. ولی جنگ شده بود. یکی از بزرگترین قصه های من این بود که اهواز و آبادان امکانات آنچنانی نداشت که مقابل دشمن بیسته و همزمان مجروحینش رو درمان کنه. همش فکر میکردم تکلیف من چی میشه؟ آیا این 9 ماه به سلامتی میگذره؟
یه آمبولانسی اومد بهش گفتم اشتباه مادی برادر. گفت نه من طبق این کار که هم درست اومد. ما ده شیشه گرفتیم دیدیم باید موقعیت ماست. گفتم چی بوری؟ گفت مجبور. ما تقلیم دیگه ساعت 9 شب مجبور شدیم در بیمارستان رو باز کنیم. بیمارستان که هنو آبش را نیفتاده بود. بیمارستان که هنو برقش نمیتونست دائمی باشه. برق موقت داشتن. و بیمارستان که هنو اتاق عملش چیده نشد. ما تو ساعت 11 تقریبا اتاق مادر رو چید. منابع آبمونم راه انداختیم، موتور برق هم روشن کردیم. و 11 بود که عملیات وارد درگیری شدید شد. من دیدم که اون شب ما یه بالای 500 نفر بر اون قواس آوردن. که این قواس رو لباساشون میچیدیم میریختیم اون کنار تویتون بهشون کمک بدیم.
دکتر مهرداد معمارزاده یکی از پزشکانی بود که از اصفهان اومده بود اهواز. خیلی دکترهای دیگه هم بودن که از شهرهای دیگه اومده بودن. اومدنشون قوت قلب بود. توی دلم تحسینشون میکردم که نترس و شجاعن. بمباران امونمونو بریده بود و از صداها و اخبار هر روز بند دلمون پاره میشد.
روز خسته کننده ای بود. اومدیم خونه و دیدیم نه دیگه واقعا مثل این که جنگ شروع شده. تلویزیون خودمون رو گرفتیم ایران، زیاد خبری نبود. البته اعلام کرد که امروزم در پایگاه مهرآباد و نمیدونم چند تا فرودگاه دیگر رو توی تهران زدن، ولی ما وحشتمون بخت بیشتر شد که کانال رو عوض کردیم، دیدیم که تلویزیون عراق و داره پیشروی نیروهاشو در خرمشهر نشون میده. من هنوزم با اینکه این همه سال از این موضوع گذشته جدا مو به تنم سیخ میشه وقتی که دیدم که عراقی ها ریختن توی خرمشهر و دارن بازار زرگروشو غارت میکنن.
البيان رقم 99 الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة.
هر وقت نوبت مراقبت های بارداریم بود و به بیمارستان می رفتم، تلاش کادر درمان رو می دیدم. یه جوری بودو بودو می کردن، انگار خانواده خودشون روی تخت بیمارستانه. هر وقت دلهوره به جونم می افتاد و نگران سلامتی خودم و بچم می شدم، تلاش کادر درمان یادم مینداخت فرشته‌های مهربونی هستن که بالای سرم باشن و نگرانیامو کم کنن. دکتر کرامت یوسفی رو یادمه که توی راه رو داشت برای همکارش تعریف میکرد.
محل استیابشه از دندینش که میان پل دستور که رد میشین درست دست راستتون این محل استیابشه است که تمام این خونای قدیمی خشت و گلی بود و فشرده و پر جمعیت و محله تقریبا میتونیم فقیر نشین دستور بود. یکی از این موشک ها خورده بود توی وسط بلوار خیابون فردوسی دستور، اون یکیش هم نزدیک هم یکی خورده بود. 48 ساعت مداوم من در حال جراحی و درمان مجروحین بودم.
خودمونو به یه شکلی آماده بکنیم که بتونیم در لحظه حتی با 13-14 حتی گاهی اوقات تا 15 پزشک وارد عمل بشیم، به طوری که در روز پیش اومده که تونستیم شاید 2000 شاید اگه پیش اومده 3000 مجروح ما تخلیه بکنیم و حد اکثر کار ممکنم روی اونا شده باشه.
یه جوان بردن رزمنده ای، ترکش خورده بود سمت چپ قفسه صدرش، دنده هاشو خورد کرده بود، شکمش خیلی متورم بود و نبض آخراش بود دیگه، نبض خیلی به سختی احساس می شد و این جوان داشت می رفت تو شوک، شوک رفته بود. یه همکار بیهوشی داشتیم که مال اصفهان بودن، ایشون دکتر فکر میکنم طبیبی بودن، پیر مردی بودن. یه تکنسیانی داشتیم بلندقدر ورزیده مشهدی بود. من خودم دیگه خیلی خسته شده بودم، آبادان بود، گرمای 51 درجه بود. وقتی که این مجروح بردن ندیدم آخرای زندگیشه، به دکتر گفتم دکتر سرین رو بیهوشش کن. دیدم دکتر تلو تلو میخوره، قدرت این که خودش رو کنترل بکنه نداره، نه دستش میتونست به جلو نه پاش میتونست به جلو، رنگ پریده، زرد، بیحال و حالا خوابالود. خب 48 ساعت با هم کار کردم، چون سنش خیلی از من بالاتر، حدود حداقل سن از که فکر می‌کنم 20 سال از من موقع پیشتر بود. من نفهمیدم چیکار میکنم، دیدم داره میمیره، هیچی دیگه نداره، نبض نداره، فشار نداره، ولی هنوز زنده است، ولی آخرین لحظاته. فقط جیغ میزدم، نمیفهمیدم، به دوستم عزیزم شروع کردم توهین کردم، جملات مثل بی وجدان، آخه بیا بخواب و اینو. دکتر گفت یوسفی به خدا نمیتونم، قدرت ندارم. من همونطور که داشتم جیغ میزدم تکنسیانی که مال مشهد بود گفت تو چیکار میخوای بکنی؟ گفتم باید بخواب نشه. گفت دکتر من باشه مسکن بزنم شروع کن. این جوانو دکتر افتاد، منم حالا یه تکنسیان بیهوشی بدون دکتر بیهوشی دیگه از تو رگای این خون نمی آمد، یه حالت خونابه بود. من فقط کاری که کردم رگ مربوط به تحال کنده شده تو دست نگه داشتم، گفتم حالا به این مایه بدیم خون پیدا کن بدیم. خوشبختانه یه مسئله بود که بچه های رزمنده بهشون تأکید شده بود، گروه های خونشون رو بدنشون می نوشتن، نه رو لباسشون، با ماجیک رو بازوهاشون و سینه هاشون نوشته می شود.
اوایل به همسرم می گفتم دنیا از هم بپاشه تا تو و بچم کنارم باشین این خیالم نیست. همسرم لبخند می زد و می گفت عزیزم ما هم وسط معرکه ایم، نقشی داریم که باید انجامش بدیم، این جنگ برای همه است، هم من، هم تو.
واقعا آدم فکر میکنه که اون لحظه این وطنشه، این خاکشه، دلش میخواد اینو حفظش کنه، دلش میخواد بگه که من نمیدم به کسی اینو، چون این مال منه، این وطن منه، این خاک منه، این ملیت منه و من به هیچ عنوان یه وجبش هم نمیخوام بدم.
همسرم لباس رزم پوشید، یعنی خودم براش دکمه هاشو بستم. همون وقت بچه توی شکمم تکون میخورد، انگار داشت برای باباش دست تکون میداد. هیچ وقت باورم نمیشد که خودم همسرمو عازم کنم، ولی واقعیت این بود که ما یا باید فرار میکردیم و میرفتیم شهرهای دورتر، یا میموندیم و میجنگیدیم و بچه هامونو همینجا به دنیا میآوردیم. توی این جنگ چه اتفاقای عجیبی که ندیدی.
چیز جالبی که برای من خیلی قابل توجه بود این مسئله بود که همینجور که داشتم به مریض خون میدادم، نگاه کیسه خون کردم، دیدم که اون کسی رو که خون داده همون کسیه که روی تخت عمل خون میگیره.
ما در مسیری که میخواستیم بریم از اهواز که اومدیم بریم، به این آقایی که رانندم بود هی بهش گفتیم آقا جان آینده لطف کنیم وایستیم میخواییم مثلا آب میبه میخواستیم بخریم، آینده وایستیم میخواییم ساندویچ بخریم. پس این بنده خودم هی هر گوشی ما گفتیم وایستاد و برای ما خرید. وقتی که حرکت کردیم و سطحای را بودیم گفتیم آقا شما از کجا اعزام شدیم؟ ما از فلان استان. گفتیم خب شما چی کار هستیم؟ گفتیم من مدیر کل آموزش پرورشم. نمیدونستیم که خودش معرفی نکرده بود که مثلا من مدیر کل هستم داخترم. ما فهم کردیم کارش رو اندگه.
جنگ جلوه های ترس و دلهوره و مرگش رو روز به روز بیشتر به ما نشون میداد. من نگران خودم نبودم، نگران همسرم بودم که رفته بود به جنگ، نگران بچه‌ای که به تولدش چیزی نمونده بود و خبر نداشت قرار وارد چه دنیای آشفته‌ای بشه. ماه آخر بود، دردام ذره ذره شروع شده بود و برای مراقبت هم باید تون تون به بیمارستان سر می زدم. از همسرم هم خبری نداشتم. پشت سر هم عملیات بود و بیمارستان پر از مجروح. یادم اون روزی که با درد خودم رو به بیمارستان رسوندم، پزشکان و پرستاران بسیاری رو می دیدم که در عین اینکه خودشون مجروح بودن، داشتن مجروحان رو مداوا می کردن. داشتم از درد فریاد می کشیدم و به ملحفه تخت چنگ می زدم. اگه دکترها نبودن که مرده بودم. صدای بروبیای هواپیماها می اومد و تیراندازی قطع نمی شد. از همسرم خبر نداشتم. فقط می دونستم به جبهه اندیمشک رفته. لابلای دردا و بیحالیم میرفتم توی رویا، رویای وقتی که بچه دنیا اومده و باباش بغلش کرده و داره براش لالایی میخونه، وقتی بچم تاتی تاتی کنار شط راه میره و همسرم مراقبشه که نیفته، وقتی خانوادمون سه نفره میشه و جنگ هم تموم میشه.
به فاصله خیلی کوتاه دیدیم که مجروح ها رو برای ما آوردن. اون روز هم یادمه که ما یکی از این خانم هایی که دچار درد شده بود و مشکل داشت یه خانم زاو بود، خانمی بود که پا به ماه بود و احتمالا همین شلوغی ها و این تاپوتوپ های جنگ باعث شده بود که این درد زایمان بهش فشار بیاره. ما توی این قسمت اتاق زایمان این خانم داشت وضع هم میکرد. چند تا مجروح هم برامون آورده بودن که اینا رو برده بودیم توی اتاق عمل. اتاق عمل ما 3-4 تا اتاق عمل بود که ما همزمان میتونستیم از اتاق عمل همون استفاده کنیم. یکی از اتاق عمل همون هم یک آقایی روش خوابیده بود که خیلی حال بدی داشت، بدجور مجروح شده بود. حالا شما اینجا پیش خودتون مجسم کنید که اون خانم داره توی اتاق زایمان دردهای زایمان رو میکشه تا بچهش متولد بشه و در این اتاق عمل پزشکا پرستارا همه دارن روی اون مجروح کار میکنن که اینو زنده نگه دارن. همزمان با این مادری که داشت درد میکشید، فریاد میکشید و بچه‌شو به دنیا